تگاب ولایت کاپیسا و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در آغاز سرخط خبرها، 80 تن از افرادی که در جنگ ها علیه قوای خارجی و افغان دستگیر شده بودند رها گردیدند. مردم در چندین قریه ولسوالی تگاب علیه طالبان به قیام ها دست دادند. سربازان آمریکایی رسیدن به ترکیه را برای فعال ساختن سیستم دفاع هوایی علیه تهدید های سوریه آغاز کردند. تفصیل خبرها، باشنده های محلی در 5 قریه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به قیام علیه طالبان دست دادند. یک تن از افراد باروسوخ محل که نخواسته است نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که بیش از 300 نفر با اسلحه مختلف خود را آماده کردند که از محلات خود دفاع کنند.
اسم ما خود گفتن نمی‌کنیم. تقریبا 5 قریه که از او قرغال، غنیخیل، کرمخیل، بروکیان، کویان، این 5 قریه اهالیشان جمع شده بود در مقابل طالبان قیام کرده بود. از توفنگای چرایی و دامپر و اینا دقتشان یک میل کلاشینکوفان دیده میشد.
با گفته مقامات ولسوالی تگاب، مردم از مشکلاتی که توسط طالبان ایجاد شده است به سطوح آمده و تصمیم گرفتند که از خود دفاع میکنند. در این مورد تا دقایق بعد جزئیات بیشتر خواهیم داشت. 80 تن دیروز از تبخیرگاه خاص زندان پرچرخی آزاد شدند. مقامات پلیس به رادیو آزادی گفتند که یک تعداد این افراد به اساس فیصله کمیته تخصصی آزاد شده و عده دیگری میاد قید را تکمیل کرده بودند. افراد رها شده اکثرا کسانی هستند که در جنگ‌ها با قوای افغان و خارجی در افغانستان دستگیر شده بودند. این افراد قبلا در محبس قوای آمریکایی حبس می‌شدند و بعداً به مقامات افغان تسلیم داده شدند. مقامات افغان می‌گویند که به زودی شاید 100 تن دیگر از این زندانیان رها شوند. ادامه اخبار. اردوی امریکا خبر می دهد که سربازان آن رسیدن به ترکیه را آغاز کردند تا از راکت های پاتریوت که در این کشور متحد ناتو جابجا شدند محافظت نمایند. این راکت ها به خاطر جلوگیری از تهدیدهای سوریه به ترکیه ارسال شدند. فرماندهی قوای امریکا در اروپا روز جمعه اظهار داشت که سربازان و تجهیزات نظامی امریکا در حال رسیدن به قرارگاه هوایی انجرلیک در ترکیه می باشند. ایالات متحده، آلمان و هلند موافقه کردند که هر یک 2 سیستم راکت انداز پاتریوت را در ترکیه مستقر می‌سازند تا دفاع هوایی ترکیه تقویه شود. بیش از 1000 عسکر این 3 کشور در ترکیه مستقر خواهند بود تا از این 6 سیستم استفاده کنند. این سیستم‌های ضد راکت قرار است تا آخر ماه جنوری فعال شوند. یک سارنوال فدرالی آمریکا اظهار می‌دارد اسناد نشان می‌دهد که یک ملای مسلمان و فرزندش برای تهیه هزاران دلار به طالبان پاکستانی کار کردند تا آنها بر ضد اهداف آمریکایی حمله کنند. سالنوال جان شپلی روز جمعه گفت این افراد که در محکمه میامی محاکمه می شوند با تحریف عقاید اسلامی این عمل را انجام دادند. حافظ خان 77 ساله و فرزند و اسحار خان 26 ساله اتهامات را که از توطئه و کمک مالی به تروریستان عبارت بود قبول نکردند. آنها متهمند که بیش از 50,000 دلار را به طالبان پاکستانی فرستادند. وکلای مدافع این دو نفر اتهامات وارده را رد کرده و گفتند که سارنوالان از صحبت‌ها و فعالیت‌های متهمین برداشت غلط کردند. حفیظ خان امام مسجد میامی بود و فرزندش در یک مسجد دیگر در ایالت فلوریدا امامت میکرد. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه ها به عراق رفته است و قرار است از مسجد سنیا در بغداد دیدن کند. صدر دیروز از کلیسای فرشته نجات دیدن کرد، جایی که در آن در سال 2010 بیش از 50 نفر به شمول کششان و عبادت کنندگان کشته شدند. بعد از بازدید از کلیسا صدر به مسجد عبدالقادر گیلانی رفت که یکی از برجسته‌ترین مساجد سنیان در بغداد می باشد. سفر صدر به بغداد در حال صورت می گیرد که هزاران نفر در سراسر عراق علیه صدراعظم عراق که رقیب صدر است دست به مظاهره زدند. این مظاهرات از 2 هفته به این سو ادامه دارد و تظاهر کنندگان که بیشترشان سنیانند در برابر آنچه برخورد تبعیض‌آمیز و کاربرد غیر منصفانه قانون در برابر سنیان از سوی حکومت المالکی صدراعظم شیعه مذهب گفته می شود خشمگین شدند. ده ها هزار نفر از طرفداران جنبش فتح محمود عباس در فلسطین راهپیمایی وسیع را دیروز در نواحی غزه قلمرو گروه رقیب حماس برگزار کردند. این اولین بار است که بعد از تسلط حماس بر نوار غزه در سال 2007 حماس به گروه فتح اجازه داده که به راهپیمایی در این منطقه بپردازد. این راهپیمایی به خاطر یاد بود از اولین عملیات علیه اسرائیل که مدعی است توسط گروه فتح در اول جنوری سال 1965 صورت گرفته برگزار می شود. سمی ابو زهری سخنگوی حماس دیروز در غزه گفت جنبش حماس بزرگداشت از سالگرد پیروزی فتح را با عنوان جشن برای وحدت فلسطین پذیرفت که این تمام شرایط را فراهم میکند که موفقیت خود را با عنوان یک رویداد ملی تجلیل کنیم. گروه اسلامگرای حماس از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی پنداشته می شود. و کنگرس ایالات متحده آمریکا برنده شدن باراک اوباما در انتخابات دوباره به حیث رئیس جمهور آمریکا را به طور رسمی تایید کرد. در نشست مشترک سنا و مجلس نمایندگان دیروز به طور رسمی جدول آرای الکترو کالج از 50 ایالت و منطقه کلمبیا و مرکز ایالات متحده در ماه نوامبر به شمارش گرفته شد که در این میان باراک اوباما 332 رای الکترو کالج از جمله 538 رای را به دست آورد که بیشتر از 270 رای مورد نیاز برای پیروزی می باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات نظامی آمریکا سه طرح را در مورد تعداد عساکر این کشور بعد از سال 2014 در افغانستان ترتیب دادند. مقامات و مردم در ولسوالی تگاب میگویند که در چندین محل مردم برای قیام علیه طالبان آماده شدند. دهاتن از زندان پلچرخی کابل رها شدند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در آستانه آمادگی برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی افغان، قوای این کشور با چه مشکلات دست به گریبان می‌باشند؟ اسرائیل اسنادی را به نمایش گذاشته که از یک مغاره در شمال افغانستان به دست آمده و نماینده حضور گروه بزرگ یهودیان در گذشته در افغانستان می‌باشد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام ها در اداره اوباما میگویند قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پلانی را که به اساس آن چه تعداد از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند به وزارت دفاع آن کشور تسلیم داده است. به گفته همین مقامات احتمالاً هزاران عسکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند. هرچند پلان حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 هنوز نهایی نشده، اما در پلان سه انتخاب پیش بینی شده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
در پلانی که از طرف جان آلن قماندان فعلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به وزارت دفاع آن کشور تسلیم داده شده آمده است. بعد از سال 2014 میلادی ایالات متحده آمریکا باید بین 6000 تا 15000 عسکر خود را در افغانستان نگه دارد. مقام های آمریکایی میگویند در این پلان نظریات وزارت دفاع، قماندانی قوای مرکزی آمریکا و قصر سفید هم در نظر گرفته شده است. به گفته همین مقام ها، لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا هنوز رسما این پلان را تصویب نکرده است. در پلان قماندان نیروهای ناتو در افغانستان سه انتخاب پیشنهاد شده است. انتخاب سطح پایین که در آن 6000 تا 6500 عسکر را شامل است، روی عملیات ضد تروریسم و سرکوب کردن شورشان طالب و عناصر شبکه القاعده تأکید شده که از طرف نیروهای خاص آمریکا پیش برده خواهد شد. انتخاب سطح متوسط که در آن به تعداد 10000 عسکر شامل خواهند بود، باز هم توجه روی عملیات در مبارزه علیه تروریسم و در عین زمان پروگرام تربیوی بزرگتر برای تربیه نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است. در انتخاب سطح 15000 عسکر آمریکایی علاوه از مبارزه علیه تروریسم، تعداد مربیون بیشتر آمریکایی برای تربیه نیروهای امنیتی افغان باعث یک عنصر بزرگتر حمایتی به افغانستان آورده خواهد شد. مقام ها در وزارت دفاع آمریکا گفتند پلان حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی هنوز تکمیل نیست. آنها گفتند انتظار می رود در بازدید هفته آینده حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا روی این سه انتخاب بحث و مذاکره شود. تحلیلگران نظامی که عملیات افغانستان را از نزدیک نظارت می نمایند می گویند هرچند جان آلن گام ها یا روند مربوط به خروج نیروها را تا کنون پیشنهاد نکرده است، اما انتظار می رود او خروج بطی‌تر نیروها را نسبت به آنچه که رئیس جمهور اوباما می‌خواهد پیشنهاد کند. یک مقام بلندپایه آمریکایی به تلویزیون CNN گفته است ایالات متحده آمریکا انتظار دارد که حکومت افغانستان حمایت قانونی برای نیروهای آمریکایی را بعد از سال 2014 اجازه بدهد، چیزی که از طرف حکومت عراق رد شد و باعث خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش‌ها از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا می‌رسانند که تعداد زیادی از باشندگان محلی در برخی از روستاهای آن ولسوالی بر ضد طالبان مسلح به اعتراض دست زده و برای قیام مردمی آمادگی گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی و شماری از ساکنان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند شمار زیادی از باشندگان محل در این ولسوالی در مخالفت با گروه‌های مسلح ضد دولتی آماده به قیام ملی شدند. با گفته مقامات امنیتی ولسوالی تگاب، این قیام در برابر طالبان در حال حاضر در 5 قریه شکل گرفته است. عبدالرقیب کوهستانی، قمندان امنیتی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
یک پنج قریه در مقابل طالبان قیام مردمی کردن که با تفنگای چرایی و دانپور و بعضی تاور و هر چیز در مقابل طالبان برند شده بودن. دیگه از قریجات ما اگر انداخت صورت میگره یا جنگ میشه دیگه قریجات ما امرایتان جوا پاسی اطرف ما امرایتان میجنگیم. قریجاتش هم عبارت از قریه غنیخیل، کرمخیل، بروتیان، کویان، کرغل. همین پنج قریه بوده. امروی مردم گفت زدیم فهمان نمیشون که جهاد در ایجای افغانستان نیست صرف تگاب است که از اینجا خارجی ها استفاده میکنن. عربی جمعه، پاکستانی جمعه، چچینی جمعه به ایجای جهاد میکنن.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگویند مردم محل از ادامه جنگ و ناامنی خسته شدند و مخالفتشان را به خاطر حملات مسلحانه و فعالیت تخریبی طالبان ابراز داشته و انگیزه های قیام در برابر آنان در حال شکل گرفتن است.
اسم ما خوکفتنه نکنیم. تقریبا 5 قریه که اهلیشان جمع شده بود در مقابل طالبا قیام کرده بود، میگفت که شما دیگه ما اینجا نمیخوایم، خانه ما را خراب میکنی و مردم ما را آواره کردین. به خاطر امنی خسته بودن که دیگه شما را نمیخوایم اینجا باشین و بی امنی و بی اتفاقی در بین مردم انداختی. خود ما هم در اون شامل بودیم، نزدیک 2300 نفر از اهالی بودن کلگی.
اما طالبان مسلح تا حال در مورد این ادعای مسئولین دولتی مبنی بر شکل گیری قیام مردمی در برابر طالبان تبصره نداشته و تایید نکردند.
رادیو آزادی. 80 تن به روز جمعه از توقیفخانه خاص زندان پل چرخی کابل رها شدند. زندانیان رها شده پیش از این در جریان جنگ با نیروهای افغان و بین المللی بازداشت شده بودند. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت دفاع افغانستان می‌گویند که به سلسله پروسه رهایی محبوسین از ماه حمل امسال تا حالا نزدیک به 600 تن از قید آزاد شدند. دگروال جلال الدین دهاتی، مدیر امور عامه فرقه پلیس نظامی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به روز جمعه 80 تن از این محبوسین از زندان بگرام و توقیفخانه مربوط وزارت دفاع در ساحه پل چرخی کابل آزاد شدند. به گفته آقای دهاتی، این افراد بر اساس فیصله محاکم براءت حاصل کرده و پس از تکمیل میاد قیدشان از بند رها شدند.
در مجموع در پروگرام امروز 80 نفر که مشترک و از جمله هم حساب توقیفای بگرام بوده و هم توقیفای پلچرخی مشترکند، 80 نفر امروز در این پروگرام رهایی حاصل کرد. اینا شامل ولایات مرکزی چی بودن؟ مرکز بودن، پروان، کاپیسا، کابل، لوگر، میدان وردک و پکتیا. جمع بندیهایی که پیش شماست کلشان در مجموع بندیهای کسایی که در جریان جنگ به نام اسیر جنگی دستگیر میشن و معمولا اینا تافرن بخش توقیفایی بوده که در پیش همکارای
مدیر امور عامه فرقه پلیس نظامی وزارت دفاع همچنان گفت که دوسیه های زندانیان سیاسی از سوی کمیته تخصصی که نمایندگان استره محکمه، لوی سارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت های داخله و دفاع در آن حضور دارند بررسی شده است. بر اساس معلومات آقای دهاتی، رها شدگان کسانی هستند که در جریان جنگ با نیروهای افغان و بین المللی بازداشت شده بودند. گفته می شود که این افراد از سوی نیروهای آمریکایی به اتهام پیوند با مخالفین مسلح افغانستان دستگیر شده بودند. آقای دهاتی گفت که بر اساس فیصله کمیته اختصاصی باید تا اوایل ماه دلو حدود 1200 تن از این زندانیان آزاد شوند. این مسئول وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود در حال حاضر 3000 تن در زندان بگرام و 400 تن دیگرشان در زندان پلچرخی کابل در قید به سر می برند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. باشنده های محلی در 5 قریه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به قیام علیه طالبان دست زدند. 80 تن دیروز از تحقیقگاه خاص زندان پلچرخی آزاد شدند. مقامات پلیس به رادیو آزادی گفتند که یک تعداد این افراد به اساس فیصله کمیته تخصصی آزاد شده و عده دیگر میاد قید را تکمیل کرده بودند. اردوی امریکا خبر می‌دهد که سربازان آن رسیدن به ترکیه را آغاز کردند تا از راکت‌های پاتریوت که در این کشور متحد ناتو جابجا شدند محافظت نمایند. این راکت‌ها به خاطر جلوگیری از تهدیدهای سوریه به ترکیه ارسال شدند. یک سرانوال فدرالی امریکا اظهار می‌دارد اسنادشان می‌دهد که یک ملای مسلمان و فرزندش برای تهیه هزاران دلار به طالبان پاکستانی کار کردند تا آنها بر ضد اهداف آمریکایی حمله کنند. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه به عراق رفته است و قرار است از مسجد سنیان در بغداد دیدن کند. ده‌ها هزار نفر از طرفداران جنبش فتح محمود عباس در فلسطین راهپیمایی و سعی را دیروز در نوار غزه قلمرو گروه رقیب حماس برگزار کردند. و کنگرس ایالات متحده آمریکا برنده شدن باراک اوباما در انتخابات دوباره به حیث رئیس جمهور آمریکا را به طور رسمی تایید کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:47 صبح است. جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روی حملات نیروهای امنیتی افغان بالای نظامیان آمریکایی و ناتو مقاله ای را نشر کرده و در آغاز آن می‌نویسد این گونه حملات استراتژی نهایی جنگ افغانستان را شکل می‌دهد. نیویورک تایمز در تبصره خود داستان‌های شمار از نیروهای امنیتی افغان را نشر کرده که چگونه بالای عساکر خارجی حمله کردند و انگیزه آن چه بوده است. علت این حملات به نوشته روزنامه اختلاف‌های فرهنگی، برخورد غرورآمیز نظامیان آمریکایی و هم نفوذ طالبان دانسته شده است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور به موضوع دیگر پرداخته و درباره دیدار این هفته رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می‌پرسد که با چه تعداد از نظامیان آمریکایی باید در افغانستان باقی بمانند. محور اصلی گفتگوهای رهبران ایالات متحده و افغانستان چگونگی و تعداد عساکر آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند خوانده شده است. کریشن ساینس مانیتور می نویسد رئیس جمهور اوباما و همتای افغانش شاید در گفتگوهایشان به این منظور پیشرفت‌های مهمی داشته باشند و شاید هم در این مورد توافق کنند که در فاصله زمانی حالا تا سال 2014 نیروهای آمریکایی به چه سرعت از افغانستان خارج شوند. رهبران هر دو کشور همچنان درباره نیازمندی‌های سلاح که افغانستان از امریکا انتظار کمکان را دارد با هم گفتگو می کنند. اما روزنامه می نویسد ایالات متحده کمک های تسلیحاتی و استقرار بعدی نیروهای امریکایی را به این مسئله ارتباط می دهد که نظامیان این کشور در افغانستان مسئولیت قانونی داشته باشند. به نوشته کریشن ساینس مانیتور همین موضوع باعث شده تا ایالات متحده اجازکرش را در عراق نگذارد و همه آنها را خارج کند. روزنامه بریتانیایی تایمز موضوع دیگر را به تحلیل گرفته و مقاله را درباره تلاش‌های نیروهای افغان به منظور پر کردن خلاها پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد نظامیان استرالیایی از ولسوالی‌های ولایت اورزگان خارج شده و در شهر ترینکوت مرکز این ولایت جابجا شدند، اما خلای آنها را اردو و پلیس ملی افغان پوره کردند. تایمز در عین حال به مشکلات نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده و می‌نویسد به طور اوسط ماهانه 310 پلیس و عسکر افغان کشته می شوند. و روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد سرشماری و مشکلات در این زمینه در افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه اختلاف‌های قومی باعث شده تا مامورین اداره نفوذ شماری افغانستان در سه ولایت بدون اینکه از کس در مورد قوم یا زبان آنها معلومات بگیرند سرشماری را آغاز کردند. گاردین با نقل از لوریان سزلر رئیس بخش افغانستان در صندوق نفوذ شماری سازمان ملل متحد می نویسد آنها درباره زبان یا قوم کس سوال نمی کنند، اما زمانی که سرشماری را در ولایت بامیان انجام دادند و در عین حال نتیجه نسبت بر قوم سابق تقریبا 50% کمتر گزارش داده شد با اعتراض های مردم روبرو گردید.
ساکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
نیروهای افغان در تلاشند خلای بعد از برآمدن قوای ناتو از افغانستان را پر کنند. این در حالی است که تلفات بر نیروهای امنیتی افغان سنگین است و هر ماه به طور متوسط بیش از 300 عسکر و پلیس در افغانستان کشته می شوند. در این مورد روزنامه تایمز لندن مطلبی دارد که فشرده آن را از ملیحه احراری می شنوید.
سراب علی خان 19 ساله که ماه گذشته در اثر اصابت بم کنار جاده به شانه اش در یک کلینیک ابتدایی نیروهای اردو در ترینکوت اورزگان بستری شده است، با حالت تأسف باره می گوید در این کلینیک برایش تنها دوای خواب و دوایی که درد را تسکین دهد داده می شود. وی می گوید بهتر است بروی و آدمی را بکشی و بعد زندانی شوی. در زندان حداقل غذای برایت داده می شود، کسی تو را آزار نمی دهد و بم دستی تو را معیوب نمی سازد. دکتران امیدوارند که بتوانند گلوله را از شانه سراب خان بیرون کنند، اما آنان می گویند در این کلینیک دستگاه اکسری وجود ندارد و آنان در رابطه به این عملیات مطمئن نیستند. دکتران میگویند آنان تجهیزات طبی را تنها از جانب مربیان استرالیایی خود دریافت کرده میتوانند و مرکز عاجل این نیروها چند صد متر دورتر از این کلینیک موقعیت دارد. دکتران میگویند ما پانسمان زخم سراب علی خان را هر روز عوض میکنیم، اما او نیاز دارد که حداقل به شفاخانه قندهار منتقل گردد. دکتر احمد فرید یک دکتر این کلینیک میگوید ما نمیدانیم، احتمال دارد استخوان شانه وی شکسته باشد. اینجا در اورزگان به اساس گزارش تایمز تعداد نیروهای استرالیایی کاهش یافته و بیشترشان به مرکز ولایت منتقل شدند و قوای افغان را تنها گذاشتند تا در خط مقدم جنگ با طالبان درگیر شوند. تدارکات روزمره نظامی در افغانستان ایجاب می کند که 200 هزار قوای مجهز چالش بزرگ عملیاتی را به اجرا آورند. یک سرباز اردوی ملی که نخواست از وی نام گرفته شود به گزارشگر تایمز گفته است قانون برایت اجازه می دهد که بعد از هر 6 ماه 10 روز رخصتی بگیری، اما من 1.5 سال است که اینجا بر سر وظیفه باقی ماندم و در اینجا اگر کسی تقاضای رخصتی کند برویش 2 سیلی زده و برایش گفته می شود کسی رخصتی گرفته نمی تواند. به اساس گزارش روزنامه تایمز با برآمدن قوای بین المللی سال آینده از افغانستان شرایط در میدان جنگ بدتر از این خواهد بود. در سال 2014 پوشش هوایی که ناتو فراهم کرده استفاده خواهد شد و نیروهای هوایی افغان تا سال 2016 فقط در نام نیروی هوایی خواهند بود.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اسناد قدیمی مربوط به یهودیان که در افغانستان کشف شده است اخیراً در بیت المقدس به نمایش گذاشته شد. این اسناد در شمال افغانستان از مغاره دستیاب شده که 1000 سال تاریخ پیشی ندارد و توسط اجتماع یهودیان در افغانستان تهیه شده است. در این مورد خبرگزاری فرانسه مطلبی دارد که نکات مهم آن را از ملیحه احراری می‌شنوید.
در افغانستان اسناد قدیمی مربوط به یهودیان کشف شده است و بر این مسئله روشنی می اندازد که زمان یهودیان در افغانستان جمعیت وسیعی داشتند. یک کتابدار اسرائیلی در بیت المقدس به نام پروفسور هگی بن شمی می گوید این اولین بار است که ما به این قدر سند دست می‌یابیم، اسنادی که نشان دهنده تمدن و فرهنگ یهودی در افغانستان در آغاز قرن 11 میلادی است. این اسناد 2 سال قبل در شمال افغانستان در یک مغاره کو، جایی که حیوانات جنگلی در آن زندگی می‌کردند، به شکل تصادفی به دست آمد. از جایی که اقلیم افغانستان بسیار خشک است، این اسناد به طور سالم از غار دستیاب شده است. کتابدار اسرائیلی اخیراً 10 نوع از این اسناد را از نزد تاجران به دست آورده است و اخیراً همه اسناد را برای نمایش به مطبوعات ارائه کرده است. بن شمی می گوید این اسناد مجموعه غنی است که به زبانهای عربی، عبری، یهودی و فارسی و لهجه همان وقت نوشته شدند. وی می گوید تا کنون ما به چنین اسنادی که حضور فرهنگی یهودی در افغانستان در گذشته را ثابت کند دسترسی نداشتیم. این کتابدار می گوید می خواهد اسناد دستیافته اش را از طریق اینترنت برای تمام جهانیان ارائه کند.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز، برنامه رنگ های زندگی در یک نمایشگاه آمدیم که بر اولین بار این نمایشگاه در افغانستان برگزار شده و تولیدات افغانی اینجا به نمایش گذاشته شده. خب سلام.
سلام علیکم.
میشه شما خود معرفی بکنین برام؟
بله، حاجی فرید احمد مولوی زاده هستم، معاون اتحادیه صنعتکاران سراسری کشور و معاون اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات، رئیس شرکت رنگسازی آریا افغان.
میشه شما لطف کرده رنگ هایی که محصولات خود افغانستان است، شما میشه در این مورد برام معلومات بدین چه قسمی رنگا را میسازین؟
ما 20 قسم تقریبا تولیدات داریم که بر علاوه از این که ما تولیدات رنگ داریم، همین قوطی فلزی و سطل پلاستیک از ایران خود ما در ولایت هرات تولید میکنیم. ما رنگ وردرشیت تولید میکنیم که رنگ بیرون ساختمان است. رنگای ما کاملا مطابق به استانداردهای بین المللی است. از بهترین کشورهای اروپایی ما خریداری میکنیم مواد اولیه خود و به دسترس همشهریان خود قرار میدیم و بر علاوه از این که ما رنگ و ما گارانتی هم میدیم. همین رنگ بیرون ساختمان ما برای 4 سال در مقابل آفتاب، در مقابل باران، هر مشکلی که پیدا کرد شرکت جوابگو است. گرچه میفهمیدیم که ما به بسیار چالش ها رو مواجه میشیم، واقعا عدم حمایت دولت، هیچ حمایت در راجع به صنعت تا به حال نداشته با ما. ما با پول شخصی خود خود سرمایه گذاری کردیم، هیچ وامی از هیچ بانکی از هیچ کس برای ما تا حال کمک یا قرضه چیزی نداده. بعد از 8 سالی که امروز ما سابقه کار داریم، تونستیم که جنس خود به کیفیت عالی به بین مردم بشناسانیم. ما تونستیم که در چین نمایش بگذاریم جنسایی که تولید میکنیم. افغانستان ما با تاجیکستان هم صادرات داریم.
چطور از فروشات، چطور از افغانها زیاد علاقمندی میگیرن که از این تولیدات خود ما بخرن؟
الحمدلله راجع به فروشات ما مشکل خاصی نداریم، یعنی اعتماد سازی شده.
چند سال میشه که شما کار آغاز کردید؟
حدوداً سال 8 است که ما تولیدات خود شروع کردیم. بر علاوه از این که ما رنگ تولید میکنیم، ما چند قسم چسب هم تولید میکنیم که این چسبای ما برای موکت، برای فرش، برای ازیا کار می
ببخشید، من اینجا بعض چیزای دیگر هم میبینم.
روغن الف پیش از این که رنگ پلاستیکی را کار کنن، زیرسازی برای از این استفاده میکنه و بالای دروازه های چوبی و یا برای مقاومت و یا بسیار مفید است. تینر روغنی را هم خود ما تولید میکنیم، برای رقیق کردن رنگ روغنی ما استفاده میشه. و در این قسمت که شما میبینین، این رنگ به حساب سوپر ایملشن ماست، به داخل ساختمان کار میشه. و این قسمت که شما میبینین، این به نام فلنگ میگن، این رنگ فلنگ یا گلگل، که ما این گلگل آماده به دست مشتری ها و به دست همشریان عزیز خود قرار میتیم.
بسیار تشکر، موفق باشین. تشکر،
زنده باشیم. شما موفق باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آند میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمی عباس خدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو تود هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او د تاسو یو شمېر اس ام اسونه هم خبرو. خو په سر کې نجی صفای د افغانستان او سیمې خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه مې ومنئ ده هم تر دې مهاله د مهمو خبرو